پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. در آغاز برنامه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سخنگوی طالبان میگوید وی درباره بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در پکتیا جزئیات دقیق ندارد. ذبیح الله مجاهد امروز به خبرنگاران گفت که امارت اسلامی در این مورد هنوز اطلاعات دقیقی در دست ندارد و بررسی ها جریان دارد که این مکاتب با کدام تدابیر و به هدایت کی باز شده است. مقامات محلی پکتیا دیروز تایید کردند که 4 مکتب دختران بالاتر از صنف ششم در مرکز گردیز و یکی در ولسوالی چمکنی از سوی مدیران گشوده شدند و تدریس در آن از چندین روز به این سو ادامه دارد. اگرچه طالبان بعد از برگشت به قدرت در یک سال گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رسمی ادامه آموزش ندادند، ولی قبل از این گزارش شده که تدریس در برخی لیسه های دخترانه در ولایت بلخ، قندوز، جوزجان، هرات و بادغیس ادامه دارد. 4 تن در نتیجه واژگون شدن یک موتر کرولا در پنچیر زخمی شدند. به گفته منابع محلی این افراد هنگام زخمی شدند که یک موتر مسافربری در جاده عمومی پنچیر در مربوطات ولسوالی حصه اول این ولایت چپه شد و به دریا سقوط کرد. مولوی شیرعلی موزون ولسوال طالبان در حصه اول پنچیر به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز رخ داد. وی گفت که مجروحین شامل 2 مرد و 2 زن می شوند که به شفاخانه امرجنسی اونابه پنچیر انتقال یافتند. با گفته وی وضعیت یک تن از مجروحین نگران کننده گزارش شده است. کرکت بورد افغانستان میگوید برای بازی فردا در مقابل پاکستان آمادگی کامل گرفته شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان در این مسابقه در شارجه امارات متحده عربی روی پلان وارد میدان خواهند شد.
این مسابقه خیلی مهم است و انشاءالله که ملی‌پوشان کشور با آمادگی کامل و برنامه خوب در برابر پاکستان داخل میدان خواهد شد.
در بازی امروز 4 تیم برتر در مسابقات جام آسیا هند و سریلانکا با هم روبرو می شوند. هند پریروز در این مسابقات از پاکستان شکست خورد، ولی سریلانکا اولین پیروزی خود در این دور را در برابر افغانستان ثبت کرده است. تیم افغانستان در مرحله اول با 2 برد در مقابل بنگلادش و سریلانکا به مرحله 4 تیم برتر راه یافت. اردوی پاکستان میگوید در برخوردهای روز گذشته در وزیرستان شمالی 5 سرباز و 4 جنگجوی افراطی کشته شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان آمده که قوای امنیتی پاکستان در منطقه بویای وزیرستان شمالی عملیات کردند. بنوشته اعلامیه 5 سرباز به شمول 1 تورن و 4 مسلح افراطی در تبادله آتش کشته شدند. در وزیرستان شمالی تحریک طالبان پاکستان فعالیت دارد. و آخرین ریاکتور فابریکه اتمی تولید برق زاپوریژیا در اوکراین نیز از کار افتاد. مسئولان اوکراینی میگویند چون حملات راکتی در مناطق اشغال شده از سوی روسیه ادامه دارد، این ریاکتور از بیم وقوع کدام رویداد ناگوار مسدود ساخته شد. گزارش ها میرساند که علارغم بررسی مفتشان ملل متحد از این تاسیسات، حملات راکتی در مناطق ما حول آن ادامه دارد. زاپوریژیا بزرگترین پایگاه اتمی تولید برق در اروپا محسوب می شود. پایان اخبار. پنج و 3 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا میشنویم. با آغاز سال درسی در مناطق گرمسیر، دروازه های اکثر مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم مسدود است.
سکال دغه نوی کال تمون ډیر زیات پتم او
ما همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی در منطقه ما آرزو داشتیم که طالبان برای ما اجازه رفتن به مکتب را بدهند.
وزارت مالیه حکومت طالبان از کارمندانش درباره عقاید امتحان میگیرد.
یکی از کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت او روز سه‌شنبه هفته گذشته این آزمون را سپری کرده و در مجموع 7 پرسش مربوط به اسلام، ارکان ایمان، ملائک و کتاب‌های آسمانی از او پرسیده شده است.
کرکت بورد افغانستان بازی فردا در برابر پاکستان را خیلی مهم عنوان می‌کند.
در کل ملی‌پوشان ما با آمارهی کامل به مسابقات سفر کرده و در برابر پاکستان که مسابقه خیلی مهم است، ملی‌پوشان ما احسان روزبانی سوی کامیونات پیش را انجام می‌دهد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 15 سنبله روز آغاز سال تعلیمی مناطق گرمسیر افغانستان پس از رخصتی های سالانه است. هرچند وزارت معارف حکومت طالبان رقم دقیق ارائه نمی کند، اما می گوید که توقع می رود که شمار زیاد دانش آموزان به مکاتب بروند. این در حال است که هنوز هم دروازه های اکثریت مکتب ها برای دختران بالاتر از سن ششم بسته است. وزارت معارف طالبان هم میگوید که در این مورد پیشرفت تازه‌ای وجود ندارد. از سوی دیگر در یک اقدام تازه در شمار از ولسوالی های پکتیا مردم محل دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از سن ششم گشودند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مریم باشنده ولایت لغمان و دانش آموز صنف 8 است. او هم آرزو داشت که با آغاز سال تعلیمی جدید برایشان اجازه آموزش داده شود، اما این آرزو یک رویا باقی مانده است.
سکال دغه نیوی کال تمون ډیر زیات پتم او
ما همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی در منطقه ما آرزو داشتیم که طالبان برای ما اجازه رفتن به مکتب را بدهند، اما بدبختانه که برای دختران در ولایات شرقی اجازه رفتن به مکتب داده نشده است. من آرزویی که برای آموزش داشتم با خاک یکسان شد.
در ولایت های همجوار لغمان در ننگرهار و کنر نیز دختران با همین ناامیدی روبرو شدند. امروز 15 سنبله برابر به روز آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق گرمسیر افغانستان است. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان هرچند در این مورد رقم دقیق را نکرد، اما گفت توقع می رود که تعداد زیاد دانش آموزان صنف اول با هدف آموزش به مکتب بروند. آقای ریان در پیام تحریری بر رادیو آزادی گفته است که هنوز هم در مورد آغاز آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم چیز تازه‌ای وجود ندارد. این در حال است که در یک اقدام تازه در گردیز مرکز و سمکنه ولایت پکتیا دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز شده است. مولوی حقیار احمدزی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت پکتیا در صحبت با رسانه ها تایید کرده است که مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در گردیز و ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا فعال شده است. از این اقدام مسای شمار افغان ها و کاربران شبکه های اجتماعی به طور گسترده استقبال شده است، اما از طالبان خواستند که با تمام دختران بالاتر از صنف ششم در سراسر افغانستان اجازه رفتن به مکتب را بدهند. شماری از نهادهای حقوق بشری نیز گفتند که باز شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم مسای مردم نشان دهنده این است که مردم به آموزش دختران علاقه دارند. هی دربار مهان بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفته است که این تصمیم برای مردمان دیگر مناطق این پیام را می دهد که دست به چنین اقدامی بزنند.
دستور طالبان برای متوقف کردن آموزش های متوسطه و لیسه برای دختران کاملا مخالف خواست افغان هاست. دوم اینکه این روشن می سازد که فضای برای مقام های مکتب ها وجود دارد که در این باره تصمیم بگیرند و مکتب ها را باز کنند. ما امیدواریم که اگر طالبان آمدند که به مکتب ها اجازه دهند، این تصمیم در دیگر ولایات ها و دیگر بخش های پکتیا نیز گرفته شود. این می تواند یک گام خوب برای دختران و خانواده هایی باشد که پس از ضایع کردن یک سال سخت دنبال آموزش هستند.
هرچند طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان در سال گذشته برای دختران بالاتر از صنف ششم به گونه رسمی اجازه رفتن به مکتب را ندادند، اما به اساس گزارش ها در ولایت های بلخ، کندز، جوزجان، هرات و بادغیس برخی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم باز است. طالبان در آغاز سال تعلیمی جاری تعهد کرده بودند که دروازه های تمام مکاتب را برای دختران باز می کنند، اما در دقایق اخیر از تعهد خود تعقیب نشینی کرده و باز شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم را تا اطلاع بعدی متوقف کردند.
سازمان ملل متحد نیز در این اواخر بار دیگر خواستار باز شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شد. این سازمان می‌گوید که محروم ماندن دختران از آموزش آنان را بیشتر در معرض خشونت و فقر قرار می‌دهد. همکارم ستار فروغ با کریمه رحیمیار معلم در کابل گفتگو کرده و در آغاز از وی پرسیده که بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان بالای آنها چه تأثیری داشته است؟
با اساس از اینکه خودم دخترها رو میبینم با تکالیف روانی و همچنان مشکلات زیاده که با اینا روح داده فعلا اینا مکتب نمین زیاد اقتایی شدن و همچنان بعد وقتا که ما رو میبینن زیاد گریه میکنن که استاد چرا مکتب ما میارن ما از لیسون به شما که زنگ بزن ما از صنفای درسی که دخترها رو به خیاطی سوق داریم که بخاطر از اینا که یک کم مشکلات روانی اینا کم شده و صنفای خیاطی رو به مدرسه خاصی عکسش هم روان میکنم و اینا به خاطر از اینکه مکتب هم خوشنط های فامیلی هم برای اینا تاثیر کرده به خاطر که اینا رو زیر سن عرصی میکنن میگه مکتب نیست بسته است بگه با شما عرصی کنیم چندین شاگردای من در مدرسه ما تقریبا 16 ساله 15 ساله عرصی کردن.
ادامه این وضعیت چی آسیب های دیگری را به همراه خواهد داشت؟
ادامه از یعنی خوشنط های فامیلی حتی خوشنط های که در بین فامیل بین خوارا و برادرها که برادرها مکتب میره دختران نمیره به این اساس بسیار ادامه پیامت های ناپسر دیگر در قبال داره یک ملت که مکتب برای دخترها بسته بکنه یک حکومت این از ملت بگه چی توقع داشته باشه و در آینده این دخترها آیندهش که به سرنوشت بعد دوچار میشن بگه جبران نزیه بسیار مشکل است نمیتونه هیچ کسی من نیال در صرف خیاطی که بودم دخترها نیال ویدوهای رو اون که ازشون گرفتم که تا بیریه میکنه ما شاغل مکتب امروز برای خیاطی ضرورت پیدا کنیم نیم کورس خیاطی میخوانیم به خاطر که ما بتونیم یکی دیگه خود رو باید ببینیم.
به نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیره تا مکتبها در افغانستان برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم دوباره باز شوند؟
به نظر ما بر اسمیت نشناختن علم گروه و همچنان بخاطر از این علم گروه بخاطر که این گروه برای ما زیاد فشار آورده که شاگردان ما تکلیف روانی پیدا کرده هم ما از اینا حتی خود ما رو نزدیک سکته مغزی کردن بخاطر شاگردان گریه میکنم روی یه بار کش کورس میره یه بار کش کورس خوان شریف میره زیاد گریه کردن اما شاید خودم بسیار سخت مواجه شدم و مریضی دو چار شدم که خدا نخواسته نزدیک بود که از بایمه خواستم شاگردان ما زیادتر اینه بال سازمان ملل کشورهای منطقوی که بالای از اینه ما اعتماد کردن آوال ناحکم ساختنشه اینه ما تو بالاشون فشار بره تا هر چیز اینا تا یه وقتایی که بیشتر هم نوال تعامل کرده تعامل رو پس کنن دیگه اگر بر افغانستان توجه میکنن اگر بر ما کمک میکنن این تعامل رو خود ما پس کنن یک جدی اقدام بکنن تا که مکتب های ما شروع شده و او پول که رو منجامه در پول رو باز نکنن تا حالی تا وقت که مکتب رو کنن یاده نکنه این گروه باید با این دستان چنافت نشن.
معلم کریمه رحیمیار درباره مزدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و کیفیت آموزش ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزارت مالیه حکومت طالبان از کارمندانش آزمون عقیدتی می‌گیرد. منابع در داخل این وزارت اسناد و پرسشنامه‌های مربوط به این امتحان را در اختیار رادیو آزادی قرار دادند. پرسش‌های مربوط به این آزمون شامل اطلاعات ابتدایی در پیوند به دین اسلام می‌شود. یک تن از کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که او و برخی از کارمندان دیگر این وزارت این آزمون را سه‌شنبه هفته گذشته سپری کردند، اما مسئولان حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر.
منابع در وزارت مالیه حکومت طالبان مکتوب را در اختیار رادیو آزادی قرار دادند که نشان می‌دهد ریاست دعوت و ارشاد این وزارت از کارمندان آن آزمون عقیدتی می‌گیرد. این مکتوب بر ریاست تفتیش داخلی وزارت مالیه حکومت طالبان فرستاده شده و در آن گفته شده که تمام کارمندان این بخش باید در آزمون عقیدتی اشتراک کنند. منبع یک جزوه 10 صفحه‌ای را در اختیار رادیو آزادی قرار داده است که شامل 53 پرسش دینی و پاسخهای آن می شود. به گفته منبع یک کپی این جزوه پیش از برگزاری آزمون به کارمندان وزارت مالیه توزیع شده است. یکی از کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان که به علت حساسیت موضوع میخواهد نامش در گزارش نوشته نشود در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت او روز سه‌شنبه هفته گذشته این آزمون را سپری کرده و در مجموع 7 پرسش مربوط به اسلام، ارکان ایمان، ملائک و کتابهای آسمانی از او پرسیده شده است. او میگوید اما تا به حال نتایج این آزمون اعلام نشده است و نمیداند که نمره کامیابی این آزمون چند است. در همین حال یکی دیگر از کارمندان این وزارت که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت چندین همکارش از بخش‌های دیگر این امتحان را سپری کرده، اما تا هنوز نوبت او نرسیده است. در مکتوب ریاست ارشاد و حج اوقاف وزارت مالیه حکومت طالبان از کارمندان ریاست عمومی تفتیش داخلی، خدماتی و اجیران این وزارت خواسته شده که در این آزمون شرکت کنند. خواستیم در این مورد دیدگاه سخنگوی وزارت مالیه را نیز داشته باشیم، اما احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ نداد. این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان پیش از این از کارمندان زن در این وزارت خواسته بود که به جای خودشان یک مرد از خانواده‌شان معرفی کنند. این وزارت در ماه سرطان سال روان خورشیدی تای اعلامیه گفته بود که به هدف تسریع امور و کاهش فشار کاری بر ریاست عمومی عواید و زنان کارمند خود این اختیار را داده است. مدافعان حقوق زن این تصمیم را ضد حقوق بشر می دانند و می گویند که زنان هم مانند مردان حق کار را دارند. این در حال است که پیش از این برخی از مراجعین گفتند چون ریش نداشتند اجازه ورود به ادارات دولتی را نیافتند، اما حکومت طالبان این ادعای آنها را رد کرده بود. طالبان از زمان به دست گرفتن دوباره قدرت بارها بر مردان و زنان محدودیت های را اعمال کردند، اما آنها اغلب گفتند که خواسته های آنها الزام آور نیست بلکه جنبه توصیه‌ای داشته است. هرچند بارها گزارش‌های از آزار و اذیت مردم توسط افراد طالبان به خاطر عدم تطبیق این گونه دستورات نشر شده، اما سخنگویان حکومت طالبان همواره این گونه موردها را رد کرده و گفتند که این سیاست آنها نیست.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
پس از حرام اعلام شدن معاملات اسعار یا ارزهای دیجیتال از سوی طالبان در هرات، افراد این گروه 16 صرافی مبادله این ارزها را مسدود و شمار از صرافان را بازداشت کردند. اتحادیه صرافان هرات میگوید که بر بنیاد مکتوب اداره محلی طالبان که حدود 2 ماه قبل به آنان رسیده، تبادله ارز دیجیتال در بازار صرافی غیر قانونی اعلام شده و هیچ کس اجازه فعالیت در این زمینه ندارد. مقام های امنیتی طالبان در هرات هشدار می دهند که با صرافان و افرادی که در معاملات ارزهای دیجیتال دست دارند جدی برخورد می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در گوشه مزدحم بازار صرافی هرات چندین دکان که معاملات ارزهای دیجیتالی را انجام می دادند از سوی طالبان مسدود شده است. مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه طالبان در هرات این موضوع را تایید می کند. ارز دیجیتال پول فیزیکی نیست و همانند کردیت به گونه آنلاین مبادله می شود. این ارز در جهان به پیمانه وسیع مبادله می شود و در سالهای اخیر در افغانستان نیز رونق یافته است. اما اقدام تازه طالبان خبر بد برای معاملات ارز دیجیتال پنداشته می شود. غلام محمد سهرابی رئیس اتحادیه صرافان هرات می گوید که حدود 2 ماه قبل مکتوبی را از سوی مقامات امنیتی طالبان در هرات دریافت کردند که معاملات ارز دیجیتالی را حرام اعلام کرده و به صرافان هشدار داده شده که پس از این نباید در این زمینه فعالیت کنند.
مکتوبی از طرف امارت اسلامی به ما مواصلت رسید که ما ابلاغ کردیم به صرافا که گویا این بند که همه ایات و مواد و دکانان زیرا به تعداد 15 شمزد میکن پرم کرد و ما افراد اشخاص الان بردن به نهادهای عدلی و قضایی.
مقامات امنیتی طالبان در هرات میگویند که به دستور افغانستان بانک و اداره محلی هرات اقدام به مسدود ساختن دکانهای ارز دیجیتال کردند. به گفته سیدشاه سادات مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه طالبان در هرات، در ماه‌های اخیر بیشتر از 100 شکایت بابت کلاهبرداری صرافی‌های ارز دیجیتال در این اداره ثبت شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شمار از افغانان در مرکز و ولایات از بدتر شدن وضعیت امنیتی در روزهای اخیر شکایت دارند. آنها میگویند که افزایش حملات و انفجارها در مرکز و ولایات آنان را از رفتن به مکتب، مسجد، بازار و اماکن عمومی بازداشت است. اما وزارت داخلی حکومت طالبان به مردم اطمینان میدهد که افراد آنها در تلاش تامین امنیت مردم هستند و آنان هیچ نگرانی در قسمت امنیتشان نداشته باشند. همکارم با جزئیات بیشتر.
در کنار نگرانی ها از موجودات فقر، بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان،
اخیراً افزایش انفجارها و عملات انتحاری باشندگان پایتخت و ولایت را نسبت به امنیتشان نگران کرده است. آنان با اشاره به رویدادهای اخیر در هرات و کابل به رادیو آزادی گفتند اکنون در یک حالت ترس و ناامیدی قرار دارند و نگران امنیت خود و خانواده هایشان هستند. احمد ظهور باشنده کابل گفت
عملات اخیر به خصوص حمله دیروز ما را زیاد نگران کرده. این انفجارات و عملات روز به روز بیشتر می شود و بر نگرانی مردم هم افزوده می شود. ما از امارات اسلامی می خواهیم که مسئولیت خود را در قسمت تامین امنیت مردم درست ادا کند.
اصیلا باشنده ولایت هرات نیز نگرانی مشابه دارد. او با اشاره به حملات اخیر در مسجد جامع گازرگاه هرات و نزدیکی سفارت روسیه در کابل میگوید با خاطر آرام به مسجد، مکتب و اماکن عمومی رفتن نمیتوانند.
در کل اوضاع افغانستان در حالت خوبی قرار نداره. یک سری نگرانی های ذهنی برای افراد ایجاد شده. یعنی خانواده ما از روزی که می عملات انتحاری در مساجد شده کلا دیگه نمیرن مسجد. چون نگرانن، میترسن. دیگه خود من وقتی که در مکان های عمومی میروم امنیت ذهنی به هم میخوره. کلا نگران از اینم که حالا در این مکان عمومی کدام انتحاری نشه.
در همین حال وزارت داخله حکومت طالبان به مردم اطمینان میدهد که نگران امنیتشان نباشند. عبدالنافع تکر سخنگوی این وزارت در پاسخ به نگرانی های مردم به رادیو آزادی چنین گفت
ما به مردم خود به گونه کامل اطمینان می دهیم و برایشان می گوییم که نیروهای امنیتی شما شب و روز زحمت می کشند تا برای شما فضای امن را فراهم کنند. ما به هیچ کسی اجازه نمی دهیم که به امنیت مردم ما تهدید ایجاد کند.
این اظهارات در حال صورت می گیرد که روز دوشنبه یک حمله انتحاری در نزدیک سفارت روسیه در کابل رخ داد. با گفته مسئولان فرماندهی امنیت طالبان در کابل در این رویداد 6 تن به شمول دو کارمند سفارت روسیه کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. اما گواهان رویداد گفتند که تلفات این رویداد بیشتر از آن است که گزارش داده شده است. این حمله اولی ساعت 11 قبل از 6 روز گذشته در محلی رخ داد که مردم برای اخذ ویزای روسیه به سفارت این کشور در کابل رفته بودند. رویترز گزارش داده که مسئولیت این رویداد را گروه داعش به عهده گرفته است. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، مقامهای روسیه، رهبران حکومت پیشین و وزارت خارجه حکومت طالبان این حمله را محکوم کردند. روز جمعه هفته گذشته انفجاری در مسجد جامع گازرگاه هرات رخ داد که به شمول مولای مجیب الرحمن انصاری خطیب این مسجد که حامی طالبان به شمار میرفت 20 تن کشته شدند. شمار از مردم از جامعه جهانی و حکومت طالبان میخواند که برای تامین امنیت مردم دست به کار شوند، زیرا به گفته آنان حالا نسبت به هر زمان دیگری با فقر و وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند و دیگر تحمل ناامنی را ندارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
در حالی که در بازی امروز 4 تیم برتر در مسابقات جام آسیا، هند و سریلانکا با هم روبرو می شوند، کرکت بورد افغانستان بازی فردای تیم افغانستان در برابر پاکستان را خیلی مهم عنوان می کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد می گوید بازیکنان طبق پلان وارد میدان خواهند شد. در گفتگوی تلفنی از وی پرسیدیم که برای این بازی چقدر آمادگی گرفته شده است، وی در پاسخ چنین گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم، از همانطور به شما و تمام شنونده ها سلام های خود تقدیم می کنم. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان در جریان مسابقات جام آسیایی در بازی راوند دوم در برابر تیم ملی پاکستان داخل میدان شود. قابل یادآوری است که این مسابقه خیلی مهم است و انشاءالله تیم ملی پوشان کشور با آمادگی کامل و برنامه خوب در برابر پاکستان داخل میدان خواهد شد.
تشکر. آیا اعضای تیم افغانستان در چند روز اخیر در بخش بالینگ، فیلدینگ و بیتینگ تمرینات به خصوص برای مسابقه داشتند؟
بله، تیم ملی کرکت افغانستان در عرصه‌های مختلف تمرینات خودش را انجام دادند و نه تنها که از چند روز به این سو که وقفه مسابقات هست و افغانستان در این جریان تمرینات خود را انجام داده، قبل از اینکه به این مسابقات افغانستان سفر نماید، در کابل در لیگ فقیر بازیکنان اشتراک کردند که برایشان فرصت خوبی از لحاظ تمریناتی بود. بعد تیم ملی کرکت افغانستان به آیرلند سفر کرد که در آنجا با تیم ملی آیرلند فاین بازی بین المللی بیستوره داشت که در آنجا نیز مسابقات در افغانستان بخش خوبی تمریناتی شده میتانه. و بعد در حدود 10 روز در امارات متحده عربی پیش از آغاز مسابقات جام آسیا، ملی پوشان کشور در راستای مختلف کمپ تمریناتی را انجام داد که با آب و هوا و پیشا برابرت کامل خود را به دست آوردن و در کل امیر پوشان ما با امارایی کامل با مسابقات سفر کرده و در برابر پاکستان که مسابقه خیلی مهم است امیر پوشان ما احسان از بین سوی تمنات خیش را انجام میدهد.
با در نظر داشت بازی اخیر میان هند و پاکستان که پاکستان آن را برنده شد، از نظر شما نقاط قوت و ضعف تیم پاکستان چیست و با کدام روش میتونن که بالای آن غلبه حاصل کنین؟ تهاجمی یا بیشتر دفاعی یا هر دو؟
بله، طوری که بر شما معلوم است هر تیمی که در مسابقات جام آسیا اشتباه کرده تیم های سعی است، تیم های برجسته است، تیم های ضعیف نیست و هر تیم با جهت پیروزی آمده. برای هر مسابقه ملی پوشان کشور برنامه های خود را انجام میده و پیش از اینکه مسابقه آغاز شود یک روز قبل نشست انجام میشه میان مربی ها و ملی پوشان کشور و ویدیوهایی که در دسترس دارند از بازیکنان تیم مقابل تمامش رو مشاهده میکنه که کدام بازیکنشان در کدام عرصه پوینت های قوی داره، کدام بازیکنشان پوینت های ضعیف داره، درش در بالینگ باشه، در بیتینگ باشه، در فیلدینگ باشه، تمام نکاتشان رو در نظر میگیره و بعد به همان قسم پلان جور میشه و او پلان در میدان عملی بشود. باعث که الواشون در کل روحی بازیکنان افغانستان در این سفر خیلی خوب است و انشاءالله در برابر پاکستان بازی خوبی خود را و انجام خواهد داد.
شما از مشوره میان بازیکنان و مربی گفتین، مربی بالینگ تیم افغانستان عمر گل بازیکن سابق تیم پاکستان است، از نظر شما کارکردگی و مشوره های وی چقدر مؤثر خواهد بود؟ خصوصا همسرش در یک توییت در شبکه‌های اجتماعی از وی خواسته که در بازی با پاکستان از خویشتنداری کار گرفته شود.
ببینید که هر مربی که اطفای وظیفه میکنه در هر تیمی که باشه و در مقابل هر تیمی که باشه او وظیفه خود را به شکل خوب و منصفانه به پیش میبره. بله، عمر گل همچنان آمادگی کامل خود را و پلان های قوی خود یادآور شده و در این مورد صحبت کرده، گفته که ما گرچه در تیم ملی پاکستان بازی کردیم احترام برگزارم، اما در مقابلشان برای بازیکنان تیم ملی افغانستان پلان یا برنامه که برای بالینگ باید نتیجه خوب داشته باشه در او واسه تمام راه های خوب و موفقانه استفاده خواهد کرد.
تشکر. سوال اخیر، مسابقات جام آسیا برای افغانستان چقدر راهگشا خواهد بود برای مسابقات جهانی دیگر؟ چقدر مهم است؟
بله، مسابقات جام آسیا خیلی مهم است. در حقیقت آسیا مسابقات خیلی مهم و این مسابقات هم در فرمت 20 اوره است و مسابقات جام جهانی نیز در فرمت 20 اوره می باشه. در کل برتون گفتم میکنم که این مسابقات مفید تمام میشه برای تیم هایی که در جام آسیایی هستن با مسابقات جام جهانی.
فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، درباره آمادگی ها و اهمیت بازی فردای تیم افغانستان در برابر پاکستان معلومات داد.
پیام ها و نظریات شما.
من تا قوتی سوام نمیشم، سه شام شما گوش نستم، یاد خدا یاد قرآن. من تحصیلات تعلیم کردم، من در نظامی کار نکردم، 6 سال گروه کردم، زحمت کردم، تکلیف کردم، اینا را خلاصی در بیسه شوید نانی کارای خانه سودا کردم. حالا ایران مالی با خرک چند درستک بودم، بودم که در بازار بودم، خود اجوال سودا کنم یا بکشم شما، نه چیز نمیدم غیر دربار خدا زیر عدیده. تو من خود دولت قانون دارم، خود یک قانونی ماست. از ما خب پیشه دارم میدن، خیرات ما رو نمیدن، زکات نمیدن، بدانم که ما چی کنیم، نیشه شما به خدا رسی که یک تا نان آوردن، بودن یک نفر در نمایی ما رو دادن، بگنه تو گوشنه هسته، مدانم که ما چی کنیم.
ما یکتن از متقاعدین لایت سمنگان هستم، همین امارت اسلامی دیگه بخشها رو کم و بیش معاش شد دادن، مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. از متقاعدین دو چرا چی بنا کده که این معاش جا داره نمیشه و در حالی که معاششان از 19 نفر نفوس داشته باشه و کدام آیدار هم نداشته باشه، خودشان متقاعد باشه، یه روزگار خودش چی رقم پیش نگیرن؟
من خلیل الله کارمند متقاعد از کابل به تهران شدم. 2 سال میشود که حقوق تقاعد برای من داده نشده و مشکلات سخت روزگار دست و پنجه نرم میکنه. امارات اسلامی به متقاعدین حقوق نمیدهد و گدایگران را اشهر جمعوری و بشهاده و معلولین حقوق را می دهد. آیا این را نمی داند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟ پس چرا سخنگوی امارات اسلامی می گوید که امارات اسلامی حقوق تمام مردم افغانستان را متعهد است؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سخنگوی طالبان میگوید وی درباره بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در پکتیا جزئیات دقیق ندارد. این در حالی است که مقامات محلی پکتیا در آستانه آغاز سال درسی در مناطق گرمسیر دیروز تایید کردند که 4 مکتب دختران بالاتر از صنف ششم در مرکز گردیز و یکی در ولسوالی چمکنی از سوی مدیران گشوده شدند و تدریس در آن از چندین روز به این سو ادامه دارد. 4 تن در نتیجه واژگون شدن یک موتر کرولا در پنچیر زخمی شدند. کرکت بورد افغانستان میگوید که برای بازی فردا در مقابل پاکستان آمادگی کامل گرفته شده است. اردوی پاکستان میگوید در برخورد روز گذشته در وزیرستان شمالی 5 سرباز و 4 جنگجوی افرادی کشته شدند. و آخرین ریاکتور فابریکه اتمی تولید برق زاپوروژیا در اوکراین نیز از کار افتاد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشو متای کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه زن و زندگی. همزمان با افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان، نگرانی های زیادی در این اواخر از وضعیت زنان بیوه نیز به گوش می رسد. گفته می شود زنان بیوه در افغانستان از بیشتر حقوق شرعی و بشری و مدنیشان چون تعیین سرنوشت، ازدواج، گشت و گذار آزادانه، تحصیل، کار، دسترسی به صحت و حتی حق دیدار اقاربشان نیز محرومند. چنانچه در اکثر مناطق افغانستان زنی که بیوه می شود خانواده شوهر به دلیل این که چون زن بیوه ناموس آنهاست و مجرد ماندنش شاید به آبروی او و خانواده شوهر زیانبار تمام شود، لازم می دانند که او شوهر کند و به همین دلیل وی را به جبر با ایورش نکاح می کنند که در اغلب اوقات رضایت زن بیوه مد نظر گرفته نمی شود که این عمل خود نوعی از خشونت علیه زنان به حساب می رود. ملکه یک تن از زنان بیوه است که چند سال قبل شوهر پیلوتش را در یک حادثه از دست داده و 6 فرزند به او باقی مانده است. ملکه میگوید او نمیتواند براحتی به خاطر کدام کار ضروری از خانه بیرون شود، زیرا از سوی خانواده شوهرش گپ ها و سخن های زیادی میشنود. این که چی سخن های از زبان خودش در این باره میشنویم.
فامیلم این رقم فامیل است که حتی از خانه نبرای، باز که مبرای سن لباست و چادر خرد میپوشی، چادر کلان میشو. بارا بارا این به فامیل هم گفتیم، اما متاسفانه فامیل میگه نه، تو امروز این رقم لباس پوشید، امروز چادرت خرد بود، امروز چادرت کلان بود. بالاخره یک روز دمی فامیل ششتم، کلاگ ازای فامیل ششته بود روی لچستم. مگر اینه می وعده است که در آخر زندگی ما اولادای خود درست نگاه میکنم و اولادایم تربیه میکنم، اولادایم میرسم و دو امیدی امور رو سیشتیم که اگه وقت اولادایم فارغ شو ایور میگه، خسر میگه، خوش میگه. نازنین بر از و درست معلوم میشه. آیا شما دیدین که در افغانستان سنی یک بیوه به چشم گرنگ سیل شده؟ من یک خانم هستم، از نام بیوه بد میبرم.
ملکه میفزد در خانواده شوهرش عروسی کردن زن بیوه غیر از مردان خانواده ایشان عیب پنداشته می شود. به همین منظور او نمی خواهد با ایوار یا دیگر مردان خانواده شوهرش عروسی کند.
فامیل گفتن اگر ازدواج می کنی حقی اولیت داری ازدواج کنی، اما من نخواستم. خسرم دارم ایوار اما چیز، اما او میگه که ازدواج دوباره کن، قطعی یک بچه بسیار خامسند که او ایوارم باشه، اما ما یک چیز نمی خواهیم. با مو خاطر کمک نمی کنن دیگه. او میگه اون او بچه ایم از قطع شورسی کن، او سرپرستی تو را میکنه، سرپرستی اولادت هم میکنه دیگه. ما یه چیز را نی قبول دارم و نمیخوایم، ما اولاد ما میرسانم.
در افغانستان زنان بیوه مشکلات زیادی دارند. این زنان نه تنها با مشکلات سرپرستی اطفال، پیدا کردن نفقه برای اولادشان، بیخانگی و مشکلات صحی مواجهند، بلکه با بنبست های مدنی و حقوقی زیادی مواجهند. یکی از مشکلات عمده این زنان بیوه این است که بعد از مرگ شوهر، این خانواده خسر است که در مورد وی تصمیم می گیرند. در حالی که از نظر شرعی زن بیوه حق دارد که سرنوشت و آینده خود را خودش تعیین نماید، ولی در افغانستان زیاد اتفاق می افتد که برای زنان بیوه حق تعیین سرنوشت از سوی خودش داده نمی شود. زرلشت 22 ساله از سرنوشت خود قصه کرده میگوید ایوار بزرگش میخواهد او را به خود یا پسر 12 ساله اش نکاح کند.
یک سال پیش شوهر مرد، خودم 22 ساله استم، ایوارم 70 ساله 80 ساله باشو. او آمد که ما بر خود میگیم، مردم ما بسیار خنده کرد سرش که تو چطوری جوانه میگیری بر خود. حال او آمده که ما بر بچه 12 ساله خود را نکاح میکنم. شما خودتان قضاوت کنین، من خودم یک زن 22 ساله کرد یک مرد 80 ساله تو عرصی کنم، یا کرد یک بچه 12 ساله، من چی خواهد کردم کرد از او؟ دمو خاندان که من عرصشان بدم هیچ زن امیت نداره، هیچ حق نداره که یک گپ بزنه یک جای بره. در نمو خانه که قید میکنن میمانه نمجا، تو رو پدردست کس نمیده که تو نمیره کار داری بگی، هیچ زن اختیار نداره، حق نداره که از خانه پای خود بیرون ببانه.
حالا قصه ماگل باشنده ولایت ننگرهار رو بشنوید که او نیز قربانی یک چنین روش و عنانات ناپسند حاکم در افغانستان شده است.
من عرصی کردم که بچه مامایم مثل من سب بود شهید چید، یک بچه اگر در بغل داشتم اشما خوشویم صدا میکرد دوی ورد داری خوش کردی شبیگی، بسیار میگف سر ما بد میخورد. نانیم یک دفعه لطا کوف شروع کرد که چرا نمیگیری، کجا میری، مقصدت کی هستی؟ من هیچ کس مقصدم نیست، بچگک دارم، من هم زمین میشینم. خب به این اندازه و الفاظ و پوچ و بسیار ظلم و زیاد زدن کندن هم میشد که تو بزور بگی. رفتم همین کل قصه ظلم و زیاد بر مادرم قصه کردم، اینه که خوشویم کدی زمین بیوارم آمد دستم دق بچه ایمه ما قایم کردم بچه ایمه. خب بالاخره بچه را که آمد از دروازه کشید بود، بچه را قایم کردن 5 سال بر من نشان ندن که مجبور شو بیاره بر نکام. من دیگه ایتو میترسیدم که اگر ما برم خمار بزور نکام میکنم هیچی خواد شد. خود بار از 5 سال یا آمدن یه سفیده خود روان کرده جرگه و وزر معذرت و جرگه ششت. بالاخره نکام کتی وارم بسته کردن نکاشتم خانه کامدم ایشاو کشید چرا کتی من نکام نمیکدی وقت اینال دیگه دگیر آمد زن مشد دیگه چیز سرد کنم میتانم کده خویی که خفه کنداخ شنید کاکایزی دیگه ای که آمد در پیش دروازه صدا گرفت که خو صدایزی دختر خفک شدگی زود خانه مشامد کمی دروازه را کتی شتاب تواز کرد دروازه سطل هوا در پیشتش مانده بود که قلفک نداشت یا چپشت که آمد مزوف بدم از دان بینیم خون سر کدم.
غلام سخی باشنده ولایت پروان در مورد زنان بیوه منطقهشان گفت وقتی در خانواده آنان زن بیوه می شود ناموسشان پنداشته شده و او هیچ اجازه ندارد جای دیگری عروسی بکند.
یک زن بیوه میشه بین خود میشینیم گپ میزنیم که ننگ خود ماست و ننگ کدام ما بجای کنیم. باز تا موی توافق رسیدیم برای بیادر کلان خود یا برای بیادر خورد خود، اول خود برای یک مجرد خانه خود او رو نکام میکنیم به خاطر که موقع اول از مجرد میباشه چرا که به خانه به روزگار است و نمو دیگه تا که زنده است نانه و خرچ خوراکش سر ماست. این مهم نیست که 70 ساله باشه 60 ساله باشه یا 12 ساله باشه، مقصد یک سرپرست بر از او پیدا شد و مهم است دوم دیگه که همین ننگ ناموس ما به جای شود.
پلوشه نیز یکی از زنان بیوه افغان است که از مدت 16 سال به این طرف شوهرش را از دست داده است و میگوید در خانواده شان رواج از زنی که عروسی کرده و شوهرش بمیرد او را بدقدم و شوم می نامند و همیشه به او طعنه زده و حتی وی را از خانه بیرون می کنند. او می افزاید
سامان گفتند که خواب در سر چود تو شوم هستی، شگومت بد بود، قدمت بد بود، بچه ما شهید شد و بسیار زیاد لطکوب می کنند، می کشن از خانه. این همی حالا فیلم خودم که ما برای مرزم قوم خیش می گن گب زن جوان برامد اینت تکد اینت تکد اینت تشد رای چی کار دارم اگم نه ما بخ
خدای راز استم گپ هم شنیدیم زیاد شنیدیم.
هرچند از لحاظ قانون مدنی افغانستان ازدواج اجباری زنان بیوه جرم بوده و هر کسی که این زنان را به این کار مجبور بسازد به حبس قصیر که کمتر از 2 سال نباشد محکوم می شود، اما در جامعه سختگیر و مردسالار افغانی این کار به زودی ناممکن است که به این گونه سنت‌های نادرست کاهش داد. فوزیه امینی یکی از حقوقدانان افغان درباره ازدواج زنان بیوه از لحاظ حقوقی و قانونی در افغانستان توضیح داده میگوید:
مسئولیت های قانونی افراد کشور ما و مطابق به اصول قانون مدنی ما، اگر دختر جوان و یا خانم بیوه را به حساب بگوییم که شوهرشان فوت کرده و یا نیست، او را کسی به زور به نکای خود در میره و یا به کسی به جبر به ازدواج مجبور میسازه، او به حبس قصیری که زیادتر از 2 سال نباشه محکوم خواهد شد. با تاسف بگوییم که تنها این ماده 507 قانون جزای ما با حال زنای افغانستان کافی نیست، یعنی وضعیت فعلی خانم ها کفایت ای صرف یک ماده قانونه یا 2 ماده قانونه نمیکنه، بلکه در این مورد باید یک فصل در قانون جزای موجود داشته باشه تا بتونه مشکلات موجودی خانم ها را تحت تاثیر خود بگیره و حل بسازه. و در اکثریت قرا و قصبات کشور ما به نظر میخوره و عملا دیده میشه که خانم های بیوه تحت اثر عرف و عنانات ناپسند ما با تاسف میاین و مجبور به این میشن که حتی ایور خردتر از سن خود با اون جبرن به ازدواج داده میشه و میزان بسیار زیاد وجود داره در کشور ما. زیادترین وقایع از ولایات است.
از نظر شریعت اسلام نکاح زن بیوه با جبر و فشار عمل نادرست و خلاف شریعت است. میر سعید یکی از آگاهان مسائل دینی در این باره میگوید: مثال هایی که در این برنامه پیشکش شد تکان دهنده بوده، چنانچه نکاح زن بیوه با پسر 13 ساله آنها را در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهد ساخت.
در صورت نسان در سپاره چهارم میگه از نگاه شریعت زن بیوه خودش اختیار داره که یک نفر انتخاب میکنه، خودش باید بگوید یا میگه فلانه را میگرم یا کتیزی نکاح نمیکنم. اگر کسی که اجبارن نکاح میکنه هر قدری که فساد و خرابی در نکاح میه روز قیامت هم مجرم و مسئول پیش خدا.
این زنان بیوه میگویند باید حکومت امارات اسلامی افغانستان مرجعی داشته باشد تا آنان به آنجا مراجعه کرده و به مشکلاتشان رسیدگی صورت گیرد. ما خواستیم نظر مسئولان امارات اسلامی افغانستان را در این زمینه داشته باشیم که آیا چنین مرجعی در حکومت امارات اسلامی وجود دارد تا این گونه زنان بیوه به آنجا مراجعه کرده و مشکلاتشان را حل نمایند؟ اما مسئولان امارات اسلامی با وجود تماس‌ها و پیام‌های مکرر ما نخواستند به این سوال ما پاسخ بدهند. به گفته بیشتر مردم برای از میان برداشتن این سنت‌های ناپسند مثل ازدواج‌های جبری زنان بیوه، بد و بدل دادن آنها و دیگر مسائل خشونت‌آمیزی که بر زنان اعمال می‌شود، ضرورت می‌رود که باورهای محکم اکثر مردم افغانستان نسبت به زنان تغییر کند تا مردم از حقوق حقیقی که اسلام و قوانین مدنی به زنان داده است آگاهی حاصل کنند. با امید همچو یک روزی این برنامه زن و زندگی به پایان می‌رسد. هرگاه نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما ارسال می کردید و این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگوییم. در این برنامه در مورد حق مالکیت بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر لطف کرده بگوین که حق مالکیت یعنی چی؟
در قدم نخست سلام به شما به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث، البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگه بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیره دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی بیان بنام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جنبندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به یه چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام و این در فرق نیست، چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگه طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است، هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه، چی پسر باشه، چی در دنیا باشه، چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه، چی او عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها است که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابت. ولی کسی که در جامعه برای زن میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستند. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
تان امروز مثل برواری کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او می باشد در صورتی که مجرد باشد. در صورتی که اگر متأهل باشد و اولاد نداشته باشد، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمانه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین از این ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستن، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستن. یه تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، خیلی بینست.
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
ای که بلطف عام خود، ای که بلطف عام خود، جرم مرا بها نہیں، ای که بلطف عام خود، ای که بلطف عام خود، جرم مرا بها نہیں، من چه تران سر کنم، من چه تران سر کنم، سا سر خط یار ترانه ای ای که بلوت به آن گاه بالا به شکستگان آیه صبر می شوی گاه بالا به شکستگان آیه صبر می شوی بروی فاتحان خنده فاتحان ای ای که بلوت فهم خوی ای که بلوت فهم خوی جرم مرا چتران سر کنم من چتران سر کنم سر خط ار تران ای ای که بلوت فهم
فانی ز کفر و دین
بیهوده گفتگو کنی، هر طرفی که رو کنی، هر طرفی که رو کنی، جانب و روانی من چه تران سر کنم، من چه تران سر کنم، سر خط ار تران